ملالی امکانات صحی در افغانستان بیش از هر زمان دیگر کاهش یافته است. در 24 دسامبر سال قبل کلستر صحت که نهاد همکار سازمان جهانی صحت است اعلام کرد که در سال 2025 با دلیل کمبود شدید بودجه فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شده است. در این گزارش آمده بود که در نتیجه این وضعیت دست کم 3,790,000 نفر از این وضعیت متاثر شده است. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز اعلام کرده بود که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی میکنند که حتی در فاصله یک ساعت پیاده روی نیز به خدمات اولیه صحی دسترسی ندارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان درباره میزان دسترسی مردم به خدمات ابتدایی صحی معلومات نداده، اما در دسامبر سال 2024 گفته که 72% باشندگان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل اخیراً از حکومت پاکستان خواسته است تا بازداشت‌های خودسرانه و اخراج پناهجویان افغان را به گونه فوری متوقف کند. در همین حال شماری از افغان‌های ساکن در پاکستان می‌گویند که روند بازداشت و اخراج اجباری به شدت ادامه دارد. بیشتر در گزارش همکارم.
بازداشت و دیپورت یا اخراج اجباری افغان ها بیشتر شده، این شامل تمام افغان ها میشه.
یک مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پاکستان میگوید که تجدید روند بازداشت و اخراج افغان ها زندگی آنان را دشوار کرده و تا کودکش به دلیل این وضعیت از رفتن به مکتب محروم شده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه 10 جنوری در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که حتی افغان های دارای ویزای اقامت نیز با مشکلات و بازداشت های موقت روبرو می شوند.
ما و خانوادیم بسیار با دشواری و مشکلات و سختی زندگی می کنیم. کودک ما باید صنف 2 مکتب می بودم سال. متاسفانه به دلیل بازداشت و دیپورت و مشکلاتی که ما در پاکستان داریم، کودک ما از تعلیم و تحصیل محروم شده. موارد هم وجود داره که افراد دارای ویزه هم بازداشت شده که ما چشمدید خود داریم، شمارش دیپورت شد، شمارش هم یک مدت را در کمپ سپری کردن.
احمد صمیم نعیمی خبرنگار افغان در اسلام آباد با اشاره به تجدید بازداشت شهروندان افغان در روزهای اخیر در پاکستان میگوید افغان های زیادی از مناطق مختلف بازداشت و بعد از اخراج به حاجی کمپ منتقل می شوند. نعیمی به رادیو آزادی گفت که او نیز پیش از این مورد بازداشت قرار گرفته است.
متاسفانه وضعیت نگران کننده است، به خصوص بازداشت ها جریان داره. متاسفانه صبح زود وقتی که از خواب من بیدار شدم دیدم که این خبرنگار افغانستان در پاکستان بازداشت کردن. من یکی از کسانی بودم که یک مدت پیش متاسفانه بازداشت شدم ولی دوباره رها شدم. صدور ویزا در پاکستان متوقف است و این خودش یک نگرانی بسیار کلان است. امیدوار هستم که عفو بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی در قسمت توجه بسیار جدی بکنن. تنها با یک اعلامیه نمیشه عملا با وارد مسئله بازداشت افغان‌ها در پاکستان شوند.
تعدادی از پناهجویان افغان در پاکستان ادعا میکنند که پلیس با موترهای خرد و بزرگ و لباسهای نظامی و ملکی برای بازداشت آنان می آید. اما با گفته آنها در برخی موارد اگر پول پرداخت شود بازداشت صورت نمی گیرد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی سازمان عفو بین الملل امینستی انترنشنل خواستار توقف فوری اخراج های اجباری و خودسرانه پناهجویان افغان از پاکستان شده است. این سازمان در نامه سرگشاده خطاب به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که نسخه از آن روز جمعه 9 جنوری در وبسایت این سازمان منتشر شد، از مقام های پاکستان همچنان خواسته اطمینان حاصل کنند افرادی که نیازمند حمایت بین المللی هستند مطابق با معیارهای حقوق بشر مورد حفاظت قرار گیرند. با گفته عفو بین الملل، از زمان آغاز طرح اخراج پناهجویان افغان از جمله زنان و کودکان و خبرنگاران بدون تعیین مراحل قانونی بازداشت و اخراج شدند و محدودیت های شدید بر انتقال پول و دارایی های شخصی افغان های مال شده و در بسیاری از موارد افراد فرصت جمع آوری وسایل و اموال خود را نداشتند. پیش از این سازمان دکتران بدون مرز مصف با نگرانی از وضعیت پناهجویان در پاکستان اعلام کرد که ترس از اخراج پیامدهای مرگبار برای پناهجویان افغان در پاکستان را به همراه دارد. این سازمان روز چهارشنبه 7 جنوری در گزارش گفت که اخراج گسترده پناهجویان افغان در پاکستان باعث شده که این پناهجویان میان دریافت خدمات صحی و خطر بازداشت سرگردان شوند. بسیاری از پناهجویان افغان در پاکستان پیش از این از سازمان‌های بین‌المللی تقاضا کردند که عملاً برای حل مشکل مهاجران افغان در پاکستان اقدام کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر سال 2025 منتشر شد، گفته که در جریان این سال شمار افغان‌هایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تن فراتر رفته است. شمار از خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، کارمندان دولتی نظام جمهوری پیشین و نیروهای نظامی که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته برای پیشبرد پرونده‌های مهاجرت خود به پاکستان رفتند، میگویند که ویزاهایشان تمدید نشده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند.
بیشتر از خبر،
با رسیدن فصل زمستان و افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، شماری از باشندگان ولایات مختلف میگویند که ناچارند برای گرم کردن خانه هایشان از صندلی و مقداری اندک زغال استفاده کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که حتی تهیه همین زغال نیز برایشان دشوار و گاهی ناممکن است. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود امکانات لازم برای گرم کردن خانه‌ها، از صندلی و زغال در آن استفاده می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی می‌افزایند که حتی تهیه همین زغال نیز به سختی برایشان امکان پذیر است و ناچارن آن را تنها شبها و برای چند ساعت محدود استفاده کنند. یک باشنده شهر کابل که نخست نامش در گزارش گرفته شود و سرپرستی 4 فرزندش را بر عهده دارد، به رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته از بخاری و چوب استفاده می کرد، اما اکنون نه توان خرید بخاری را دارد و نه پول کافی برای تهیه چوب.
خانه متو سرد از زندان بوری، فقط کمک زغال می گیرم، او را از طرف روز نمیتونم از طرف شب، و بخاطر از اینکه اشتکایم از خونک مریض نشن نمرن از بشم، اما کمک زغال میگیرم، در میتونم زیر صندلی میمانم، کل اولادا زیرش جمع میشن، میترسم که چند روز بعد بر از اون پیسه پیدا کردن نتونم.
این باشنده کابل میافزاید که مکنون قیمت یک خروار چوب حدود 13 هزار افغانی و یک خروار زغال سنگ حدود 7 هزار افغانی است. قیمتی که به گفته او برای بسیاری از خانواده ها به ویژه در وضعیت کنونی بیکاری و فقر غیر قابل پرداخت است. همچنان یک خانم بازگشته از ایران در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید حتی برای گرم کردن صندلی خود زغال ندارد و همسایه ها گاهی مقدار زغال برایش کمک میکند. او میگوید
اینجا خیلی سرد خوارجان، خیلی باد خونه که داره، سرد ورف میریزه، صندل ماندمانی نمیجه نزدیک مانی خانه جمسای من زغال میخره، اونم مثل من بنده خدا یک ذره گلو آتش میدی خوارجان، میارم بچه ها رو صدا میزنم، میارم همه جده صندل میدازم، این همه جده همه آتش شیشته اندی، صندل که سرد میشه، دو تا لیاف داره من کرفه، دیگه هیچ چیزی هم ندارم.
صندلی یکی از وسایل مروج و قدیمی در افغانستان است که بسیار از خانواده ها به ویژه در روستاها برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان از آن استفاده می کنند. میز صندلی معمولا از چوب ساخته می شود و شکل مربع یا گاهی هم مستطیل دارد. خانواده های کوچک بیشتر از صندلی های 4 کنج و خانواده های پر جمعیت از صندلی های دراز استفاده می کنند. با سرد شدن هوا و رسیدن زمستان، خانواده ها اطراف صندلی را با لافهای کلان و ضخیم می پوشانند و در زیر آن یک منقل بزرگ آهنی می گذارند، منقلی که با زغال تازه پر می شود. هرچند گرم کردن صندلی با زغال برای بسیاری یک روش نسبتا ارزان و در دسترس به شمار می رود، اما این شیوه خالی از خطر و مشکل نیست. یکی از جدیترین خطرات آن زغال گرفتگی است. دکتران هشدار میدهند که زغال گرفتگی بسیار خطرناک است و در برخی موارد میتواند کشنده باشد. دکتر زکریا صدیقی، متخصص امراض داخله، در مورد علایم، راههای پیشگیری و برخورد با زغال گرفتگی به رادیو آزادی گفت:
نشانه های مسمومیت توسط زغال سنگ در ابتدا سردردی به مریض پیدا میشه، سرگیجه داشته میباشد، دلبدی و استفراغات، یک حالت خوابالودگی و بیهوشی ناگهانی به مریض پیدا میشه. کارهایی که هرگز نباید انجام بدیم: استفاده از زغال در اتاق بسته، خوابیدن با آتش زغال روشن، گرم کردن حمام با زغال سنگ، که اینا تمامشان خطرناک است. اگر زغال گرفتگی واقع شد، اقدامات فوری ما باید انجام بدیم: دروازه و پنجره را باز بگذاریم، اگر ممکن باشه مریض به هوای آزاد ببریم، از دادن دواهای خودسرانه و نوشیدن چای و آب جلوگیری شوه. اگر مریض بیهوش باشه، فورا باید مریض به شفاخانه انتقال بدیم.
این مردم در حال از ناتوانی اقتصادی برای خرید چوب و مواد سوخت شکایت دارند که نیازمندی های مردم افغانستان به ویژه در فصل زمستان به گونه چشمگیری افزایش یافته و میلیون ها تن برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه وابستند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در اواخر ماه دسامبر سال 2025 اعلام کرد که افغانستان در سال 2026 با یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان روبرو خواهد بود، بحرانی که زمستان سرد، فقر گسترده و کمبود امکانات آن را برای مردم این کشور دشوارتر ساخته است.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که با وجود اعلام آغاز و افتتاح پروژه های مختلف برق از سوی حکومت طالبان، هنوز هم با کمبود شدید برق روبرواند. به گفته یانان، در یک شبانه روز تنها حدود 3 تا 4 ساعت برق دارند، وضعیتی که به باور یانان با وعده های و اعلان های رسمی طالبان همخوانی ندارد. جزئیات بیشتر این گزارش را هم از سنا کاکر میشنویم.
در حالی که حکومت طالبان هر از گاهی افتتاح و بهره برداری پروژه های مختلف برق در ولایات مختلف افغانستان را اعلام می کنند، باشندگان شهر کابل می گویند که با وجود اعلام این پروژه ها در زندگی روزمرهشان هیچ تغییری احساس نکردند. شماره از آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که در یک شبانه روز تنها حدود 3 تا 4 ساعت برق دارند و این وضعیت مشکلات جدی را برایشان به وجود آورده است. بهزاد، باشنده منطقه ارزان قیمت شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
ما روز میشتیم که پروژه افتتاح شد، این پروژه را برداری سپرده شد، مگم هیچ فایده شنه دیدیم. هنوز پرسه برق روز برای زیاد میشه و یک ساعت یا دو ساعت 24 ساعت ما برق داریم. تمام کارهای ما به مشکل برو است.
خاطره، باشنده منطقه کارتینه و شهر کابل، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در چند روز بیخی برق خراب شده، اگرچه دولت چندین پروژه را به خاطر تولید و توزیع برق گرفته و قرارداد با چندین شرکت خصوصی امضا کرده، اما تا بالا کدام فایده‌اش ندیدیم و از برق مستفید نشدیم.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که شرکت بریشنای تحت کنترل طالبان از افتتاح 3 پروژه برق به ارزش 2.67 میلیارد افغانی در کابل خبر داده است. عبدالباری عمر، رئیس اجرایی این شرکت، روز پنجشنبه 8 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که این پروژه ها شامل احداث دستگاه تولید برق خورشیدی با ظرفیت 34 مگاوات، ساخت سبستیشن با ظرفیت 126 مگاوات امپیر و لین انتقالی 220 کیلووات می باشد. به گفته او، در جریان یک سال گذشته تفاهم نامه های ارزش بیش از 1200 مگاوات برق از منابع داخلی امضا شده که شامل استفاده از زغال سنگ، آب، باد، گاز و انرژی آفتابی است. همچنان به تاریخ 6 جنوری شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده بود که دستگاه تولید برق آفتابی سروبی با ظرفیت 22.75 مگاوات را به بهره برداری سپرده است. با این حال، انجینران امور برق اما باور دارند که این پروژه ها در کوتاه مدت نمی تواند مشکل کمبود برق در افغانستان را حل کند. صدیق الله حبیبی، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا پروژه تکنیکی لحاظ دی خلق مشکل،
این پروژه ها از نظر تکنیکی نمی تواند مشکل مردم را در زمان کوتاه حل کند، چون هر پروژه از زمان تکمیل شدن تا و بهره برداری سپرده شدن به یک مدت معین نیاز دارد. تا زمانی که این پروسه تکمیل نشود، مشکل برق مردم حل نخواهد شد. برای حل این مشکل یگانه راه این است که برای تطبیق چنین پروژه ها تلاش بیشتر صورت گیرد، تا در کنار برق وارداتی تولیدات داخلی نیز افزایش یابد.
پیش از این نیز باشندگان ولایت‌های مختلف کشور به ویژه در فصل زمستان بارها از نبود و کمبود برق شکایت کردند. قابل یادآوری است که مشکل کمبود برق در افغانستان تنها به حکومت فعلی محدود نمی شود و این چالش از زمان حکومت های جمهوری پیشین نیز وجود داشته است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 اعلام کرده بود که سکتور برق افغانستان با چالش های بزرگ روبروست، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و وابستگی گسترده به برق وارداتی. بر اساس معلومات اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، حدود 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود، موضوعی که افغانستان را در برابر قطع و کاهش برق آسیب پذیر ساخته است. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه از نوید بارکزای روزنامه‌نگار دعوت کردیم. آقای بارکزای با خانواده خود در ماه‌های اخیر به جرمنی مهاجر شده. بیشتر از خودش میشنویم. بارکزای صاحب سلام، خوش آمدی.
سپاسگزارم از دعوت شما فروغ عزیز. سلامت باشید. سلامای خدا به کسایی که از دریچه رادیو شما سایم میشنم و تقدیم میکنم به شما و تمام همکارانتان همچنون.
تشکر. زندگی در مهاجرت چطور میگذره؟
خوب فروغ عزیز، زندگی در مهاجرت هم فرصت است هم چالش است. یکی آدم کدام از کدام بود از این بگیره بتانه چالش ها را چطور در فرصت و فرصت تبدیل کنه. ای تعلق میگیره با مو سعی و تلاش امو انسانی که مهاجر شده و بی وطن شده و چطور بتانه به خاطر آینده، چون زندگی در مهاجرت یعنی آغاز زندگی نو. یک زندگی را چی گونه می سازد، چطور با جامعه سازگار می شد، چطور با محیط، چطور از اقل از آموخته‌های خود که در وطن خود داشته با استفاده از او و با محیط جدید بتانه یک زندگی خوب و خوش از اقل دمو کشوری که مهاجر شده بسازه دیگه و به مو تلاش های خود انسان تعلق می گیرن.
روزانه چی میکنی؟ سرگرم چی کار و فعالیت هستی فعلا؟
خوب من فعلا مصروف آموزش زبان آلمانی هستم، چون یکی از زبان های واقعا سخت دشوار است. بعض وقت تا خودم استادم شوخی میکنم یک کسی که زبان ساخته و یا اشخاصی که در متون ساختن از این زبان مصروف بودند، در گرامر از این و در مسائل دیگه از این، یا همون آدم میگه یا شوخی میکنه میگه نشه بودن، چون واقعا یک زبان سخت و دشوار از مؤنث داره، مذکر داره، خصوصا ارتکرهای از این بسیار سخت است که از اقل اگر یک جمله را بسازی یا جمله را بخوایی بسازی یک مورد از آن فراموش شد و جمله ناقض میشه. دیگه ما فعلا مصروف و یا فراگیر همی زبان آلمانی هستیم و ببینیم بخیر تا کدام سطح، اگر خدا خواسته باشه تا کدام سطح ایره پیش ببریم و چطور بتانیم با اساس از این زبان یک آینده خوب بسازیم و از همی طریق هم به خودم، به وطنم، به کسایی که در آلمان مهاجر است به یا خدمت کنیم.
تشکر. افغانای دیگه هم آنجا هستن که میرن در کلاس آنجا؟ افغانای دیگه هم هستن؟
بله بله، در کلاس خود ما دو افغان دیگه هست، در دیگه کلاس هایی که هم جوار ما سیادم و مرکز آموزشی یا مکورس که ما درس میخوانیم دیگه افغان ها هم هست. یعنی نسبت به دیگه اگر ما تخمین بزنیم خوب روان هستن، یعنی در قسمت نتایج همو آموزش، همو امتحان و دیگه مواردی که میگیری، یعنی همیشه میبینم که افغان ها خوبتر روان است، با وجودی که مشکلات دیگه دشواره ها را دیده. از دیگه دیگه افغان ها هم هستن، کسایی که وقت را آمده دخل تانسته یک شغل به خود اختصاص بده یا همو در یک بخش کار کنه و یا خودش به یک تجارت کوچک به خود داشته باشه. هست افغان های هموطن های ماده ایجازیات هستن.
در کدام شهر جرمنی زندگی میکنی؟
خوب من خودم در شهر کلن هستم که مربوط یکی از ایالت‌های بزرگ آلمان به نام نوردرین شتفیلن است که هم مرز یا در کنار مرکز امی ایالات واقع شده که از شارهای پر جمعیت آلمان است که فکر کنم در ردیف یا چهارم یا پنجم پر جمعیت‌ترین شارهای آلمان حساب میشن.
چی وقت وارد جرمنی شدی؟
خب از ما حدود 9 ماه یا 9 ماه و چند روز میشه که به آلمان آمدیم و آمدن به آلمان طبعاً انسان در حالتهای مختلف قرار میده، افسردگی، آینده نامعلوم، اما همو پشت کار انسان هاست که بتاند چطور از این وضعیت خود نجات بده، خصوصا عدم رسیدگی بعض وقت همو خدمات میخوایی برد به موقع اجرا نمیشه یا هم با تاخیر مواجه میشه. نیست که بعض انسان ها خود میبازه و یا هم میبینیم که در یک گوشه و کنار هم وطن ما دست به کار میزنه که حیثیت از او و حساب بر میخوره به تمام افغان ها. دیگه فعلا تلاش هستیم تا بتانیم. بله بفرمایید.
تشکر. مشخصا با چی سختی ها و دشواری های برخوردی زمانی که وارد جرمنی شدی؟
خوب یکی از دشواری ها زیاد است که یکی از دشواری ها همی چیز فرنگی است که ما از یک کشور مسلمان یا کشوری که در جهان سوم واقعیت میای، ما در جهان اول در اینجا با محیط و ماحول ناشناسیم، با برخورد با انسان ها با مشار ادخل تفاوت بسیار با فرهنگ و عنانه ما دارنی است که انسان وادار میسازد تا ادخل با محیط و ماحول خود آشنا بسازد و مطابق همی مردم ادخل عیار بسازد. بسیار سخت است، اگر با ما آسان باشه شاید با طفلم سخت باشه، شاید با خانمم سخت باشه، بالاخره نمی اما یعنی یکسان مدغم شدن در جامعه بسیار سخت است. بعد از او موضوع زبان است که یک چالش دیگه است که انسان ناامید می سازد. در وقتی می بینی که اما زبان تو را نمی فهمه و یا اما اگر انگلیسی اندازه امروشن صحبت کنی بعدا بالاخره اگر انگلیسی نام بفهمه با تو انگلیسی صحبت نمیکنه و تو را مجبور میسازه که تو باید زبان از یاره یاد بگیری. و دیگه موضوعی است که ادخل با مرور زمان تو باید در جامعه مدغم شوی، باید کار کنی، سر فشار میاره. یعنی متاسفانه کسایی است که دیگه سالیان متمادی است و پولی که از طرف دولت به وا داده میشه امور میخوره و اصلا اراده کار و بار و یک آینده خوبتر به خود نداره متاسفانه. یا فکر میکنم افغان ها متره در حال که نیست، در حال که افغان های خصوصا در 3 سال اخیر آمده دانسته ادخل در ادارات خوب وظیفه بگیره، یعنی نسبت به کسایی که در گذشته آمده زود در جامعه مدغم شوه و زود کاروبار خود داشته باشه. دیگه می دشواری های سر در هر کشور بالاخره کسایی که مهاجر میشه با چالش ها و دشواری ها مواجه هست. بله اول دوم البته.
بله تشکر. بارگزای عزیز، دری نوما چقدر چی مقدار زبان آلمانی آموختی؟
خوب طبعا وقتی وارد آلمان میشی ما اول در پایتخت در برلین یک 15-20 روزه بودیم، بعد از اون ما را در ایجا آورد تا که جای بجای شدیم تقریبا 3-4-5 ما را در بر گرفت و در این مدت ما از اخل آموش ننشستیم، رفتیم در کورس ها ثبت نام کردیم. وقتی در کورس ثبت نام میکنی 2-3 ماه را در بر میگیره تا کورس شروع شد و تعدادی که نیاز است با 15 یا 20 تن باید شروع همون تعداد تکمیل شود. از ما تقریبا 2.5-3 ماه میشه که ما کورس شروع کردیم، از اقل دیگه در سطح ابتدایی هستیم و آهاینس میگه فعلا قرار است تا 1 ماه دیگه آهاینس خلاص کنیم و در آسوایی بریم. دیگه
دارای چند فرزند هستی برگزای صاحب؟
خودم ازدواج کردیم، من خودم 3 دختر دارم که دختر کلانم 10 ساله است، دختر دومیم 7 ساله است و دختر خردمان 2 ساله است. 2 دخترم فعلا مکتب میرن، هر دویشان از خاص سطح آلمانیشان از مکتب خوب است. در اطفال در اینجا زود در 3-4 ماه سطح گفتاری همو آمیانه را که با کودکای دیگه صحبت میکنه با استاد صحبت میکنه زود فرا میگیره دخل، اما در سطحی که بتانه بخانه و بنویسه در سطح هنوزه نرسیده، اما نسبت به افغانستان خوب روانه هستی که خصوصا از مرسی دختر است و فعلا دخترها در افغانستان بعد از سال ششم به اجازه رفتن به صنف هفتم و بالاتر نداره. حداقل ما امیدوار هستم که دختران به اینجا تحصیل کنه و آرزومند هستم که هرچی زودتر دیگه دروازه های مکاتب بروی و پانسونا برای دخترها باز شوه و هیچ کس از ادب یعنی ممانعت با تعلیم و تحصیل دیگه ممانعت وجود نداشته باشه. هر کس بتونه به هر سطح با هر سطح که میخواه درس بخونه و مصدر از طریق همو درس و تحصیل به جامعه خود خدمت کنه و ما امیدوار هستم که با همو باز شدن مکاتب دیگر افغانستان به این مجبور نشه که به خاطر تحصیل و کاروبار و اصلا ترک کنه و بره به یک کشور دیگر و به وطن شود.
چی مدت منتظر ماندی تا وارد جرمنی شوی؟
خب ما کیس ما اول به کشور اسپانیا بود، متاسفانه به دلیل امو نبود پاسپورت و ویزا و یا نتونستم در سال 2022 به اسپانیا پرواز کنم. بعدا در سال 2023 کیس جرمنی ما شروع شد، تقریبا یک سال و یک سال و چند ماه در افغانستان گرفت با امو ایمیل ها و تماس هایی که امرایشان داشتیم و در ماه جولای 2024 ما به پاکستان رفتم. تقریبا حدود 6.5 تا 8 ماه را ما در پاکستان انتظار ماندم، بعدا به جرمنی آمدیم. یعنی مجموع 2 سال در بر گرفت که ما از آغاز که ما کیس خود را ثبت کردم تا که به جرمنی وارد شد و پایین به جرمنی برسم.
زندگی زیر حاکمیت طالبان چگونه سپری شد زمانی که در افغانستان بودی؟
زندگی زیر حاکمیت طالبان دو بود داره، هم بود مثبت داره هم منفی داره، که مثبتش بسیار کم است. یعنی اگر ما حساب کنیم 90% هم زندگی در افغانستان کسایی که بخوای مطابق میلشان بره 90% با خاص خودش پیش نمیره، اما 10% هم ممنوع است که تو نفس میکشی و نان میخوری و از خل بیرو یک جایی میبرایی و هر لحظه ترس زیره داری که مورد بازداشت قرار نگیری، مورد لطکوب قرار نگیری و یا هر دسته و بانی لحظه وجود داره که تو را بلاخله با یک نوه باید تو را بازداشت کنه و ببرست شکنجه کنه. واقعا سخت است زندگی زیر حاکمیت طالبان، سخت است. بیکاری، بیروزگاری، فقر، نبود دسترسی به خدمات صحی، خدمات تعلیمی و خصوصا از نه تنها ما تنها بعضها هم بود دخترها را میگیره، مردا هم جوانای ما هم زیر دشواری های آموزشی قرار دارن. زیادتر جوانای ما در مکاتب بعض مضامین دینی اضافه شده، بعض مضامینی که باید بخونه و از امو نصاب درسی از یا حذف شده، واقعیت وام با مشکلات است. مثلا باید لونگی بزنی، باید ریش بانینی، مدیدت هایی است که نه تنها بالای خانم ها بلکه بالای مردم وضع است. در محیط کاری ادخل زیاد کسا را برکنار کرده و به جایش افراد خود گماشته. به یک نوع طالبا حقیقتی که در درون است نه رسانه نه خود طالبا او را بیان میکنه و نه مردم کسایی که در وجه جرات داره تا حقایق بگویه. دیگه زندگی است ادخل امی که زنده است و یک لقمنان برشان میرسه به امی کفایت میکنه تا که از این زیر و فقر و ظلم و ستم و ناداری بیرون بیایه و ادخل ای تاریکی یک بار به روشنی تبدیل شوه و افغانستان یک بار دیگه به طرف روشنی بره و یک امیدواری به خاطر آینده به مردم های سرزمین پیدا شوند.
صدای ما را از برنامه مهمان آزادی میشنوین و مهمان ما نوید بارکزی روزنامه‌نگار افغان است. آقای بارکزی، کارهای رسانه‌ای را چگونه پیش بردی در افغانستان؟ چی مشکلات را تجربه کردی؟
خب با آمدن طالبا ما با اسم مستعار با یکی از رسانه ها فعالیت میکردم به نام زن تایمز. واقعیت گزارش هایی که رسانه میخواست با رسانه دیگر متفاوت بود. اگر با رسانه آمو بگوییم، با رسانه دیگر رسانه بگوییم متفاوت بود. بیشتر گزارش های زی متکی به اسناد و مدارک بود که باید مستندسازی کنه. واقعیت دشوار بود به خودم شخصا، چون بیشتر فعالیت های رسانه روی خانما بود و هیچ خانم حاضر نمیشه تا دخل با امو دشواری ها و با مشکلاتی که روبرو است مصاحبه بته و دخل ایراد داشت که شناسایی نشه و بالاخره زندانی نشه. واقع سخت بود. خودم در این مدت سه سال و اندی که زیر سلطه طالبان زندگی میکردم، با می رسانه کار بودم، وقت گزارشایی که باید نشر میکردم نتونستم، اما بعض گزارشایی که باید نشر میشد متاسفانه به دلیل نبود امو اسناد و مدارک و یا هم چیزی که امو پالیسی رسانه بود متاسفانه بعض گزارشایی نشر نشد. دیگه دشواری زیاد بود، عدم دسترسی به اطلاعات بود، عدم حاضر شدن منبع به مصاحبه بود، نبود منابع بود. وقتی خبر می شدیم که در فلانه جای این تکس فعالیت هست، وقتی می رفتیم از ترس که حاضر نمی شد مصاحبه بود متاسفانه. و بیشتر اصلا هم که در افغانستان بود مطابق هم پالیسی چند ماده ای فکر کنم 15 یا 16 ماده بود که او را به رسانه داده بود، رسانه هم فعالیت خود متکی با امو طرز عمل کرده بود، از او پای خود بیرو کشیده نمی دانست و اندک هم اگر گزارش از او کمک امو از امو طرز عمل بیرو می شد سباش مکتوب می رسید و رسانه از خل تعدید می شد. متاسفانه رسانه امو رسانه ها امو آزادی که در جمهوریت امو 20 سال داشت متاسفانه 10% یا 20% هم امو آزادی را نداره. هر گزارش که جو ساخته میشه باید از طریق نمیفهم چطور با رابطه داره یا افراد خود گماشته، باید از بعض گزارش هایی که از خل میبینه کمک زننده است باید توی رهدار روان میگنم و مدیر مسئول های رسانه با بخش مضبوطی از وقت وکی از واره بگیره گزارش ها نشر میشه. دیگه اینی چالش ها و دشواری های نه تنها به خودم بلکه به تمام خبرنگار هایی که در اوجه فعالیت میکنه و داره، یا گزارش ها به میل از اون نشر کنی و یا هم جای در زندان است که ما فعلا میبینیم که تعداد همکار ما در زندان است و یا هم در زندان در خانه در زندان است که فعالیت کرده نمیتونه. و یک دو روز پیش یکی از همکارای ما به نام راشد کاشفی تقریبا 7-8 ماه بیچاره در زندان بود، رها شد. مطمئن هستم دیگه از او تعهد گرفته و هیچ گونه فعالیت رسانه‌ای نخواهد.
تشکر. در گذشته طالبان گفتند که بازداشت خبرنگاران ربط به روزنامه‌نگاریشان نداره و از رسانه‌ها در چارچوب منافع ملی و ارزش‌های اسلامی حمایت میکنند. تشکر از شما آقای بارکزی. پیشتر گفتین گزارش های را میخواستین که تهیه و نشر بکنین اما نشد، در کدام موارد بود این گزارش ها، موضوعاتش چی بود؟
خب من دو گزارش میخواستم سرش کار کنم، یکی با حاکمیت طالبا از قندار چند منبع به من گفت که تقریبا تعداد زیاد حتی ده ها بیشتر است، اگر در ده ها بگویم کمتر است، صد ها تن از یاران و هم سنگران جنرال رازق یکی از مخالفین سرسخت طالبا بود و پروژه آمدن طالبا با ترور از او آغاز شد که در او کیها نصب داشت و طبعا رسانه بالای گزارش داشته و شاید هم حقایق نتانسته نشر کنه. دوستای از او بود که در سطوح مختلف نیروهای امنیتی، امنیت ملی، اردوی ملی که با جنرال رازق همکاری داشتن یا ترور شدن، کشته شدن، در زندان بودن، حتی بعضایشان به اشکال با امو شکنجه های مختلف یا معلول شدن که دیگه نمیتونه به حساب را بره و یا هم گفتنش خوب نیست، حتی وار معلول ساختن که دیگه نتونه دخل امو زندگی فامیلی خود پیش ببره. این گزارش بود که من نتونستم دخل منابع قوی تر داشته باشم. برادر جنرال رازق در این مورد حاضر نشد چون میترسته و هم ارسنی است که دخل من اندک حقایق قبول کنم شاید من فردا روز افغانستان برم دیگه رفته ندانم. دیگه کسای هم که خارج از افغانستان بود و قسمت از این اطلاعات و اسناد با من داده بود متاسفانه و هم جزئیات بیشتر از این نمیفهمید چون در افغانستان نبود و کسایی که در افغانستان بود هم میترسید دخل نام از افشا نشه، شناسایی نشه، چون کسایی ای اسناد اختیار من قرار داده بود که داخلی گزارش نشر میشد مستقیم طالبا میرفت و واره میگرفت. دیگه فعلا هم به صدها تن از همسنگران همرزمان جنرال رازق در زندان هاست، اما روزه است در قندار افراد ترور میشه اما رسانه ای نمیشه. که اگر ما بیاییم تخمین بزنیم 70-80% ترور ها به یک نوع با جنرال رازق رفت داره، چون یکی از کسایی که مخالف سرسخت طالبا بود و همیشه در مقابل طالبا در سنگرها پیروز میشد جنرال رازق بود در جنوب غرب افغانستان، چی در زاول، چی در ایلمن، چی در اروزگان، چی در قندار، و حتی بعض وقت ما میدیدیم که پای خود فراتر از او زون میگذاره، میره به غزنی و به دیگه ولایات هم دخل به خاطر سرکوبی طالبان.
بله.
و گزارش دومیم در مورد معدن بود. با آمدن طالبان تاراج معدن یک بار دیگه آغاز شد در جمهوریت، بود بسیار در سطح ابتدایی بود، اما فعلا تاراج معدن به اوجش رسیده. طالبان شرکت های زی دخل منافع ساخته که مستقیم با یک شرکت میره کانترکت میکنه، قرارداد امضا میکنه که شرکت به نام تو، ما 50% با تو شریک هستم، بیا فلانم معدن برات میتم.
بله.
اگر
اسناد و مدارک وجود داره یا تنها در سطح ادعاست آقای بارکزایی؟
نه، اسناد و مدارک وجود نداره. حداقل ما میتونستم امی گزارش، ما حداقل ما بودجه کار داشتم که برم یک شرکت جور کنم، ما با نفر حداقل ما میتونستم اسناد از رو بگیرم و برم در ساحه ما کاروبار شروع کنم. این مستقیم در 80-70% در رس معدن خود ملا برادر است که از هر استخراج هر سنگ، یا اگر هر سنگ قیمتی است، اگر نوع منابع طبیعی است که استخراج میشه، 1% از مستقیم.
یعنی خود اتهامات را در این باره شنیده بودی و اتهامات وجود داشت، نخواستی که این را یک گزارش تحقیقی تهیه بکنی؟
بله، افراد بود که خودش با من مصاحبه کرده بود که مده این مورد $20,000 به فلانی طالب دادم، فلانه مادن سنگ مرمره گرفتم. حداقل اسناد به من نمیداد چون وا میراث داشتم، اونجا تجارت کاروبارش در خطر بود. اما من مصاحبه یک دو دانشم غیر مستقیم گرفته بودم و من میتونستم حداقل اگر همین محدودیت و همین عدم دسترسی به اطلاعات وجود نمیداشت، من میتونستم بالای گزارش کار کنم و ای را حداقل آفتابی بسازم همین مسئله را که چطور طالبا با استفاده از اون مقام خود دخیل از دمی فساد در استخراج معدن.
اما این موضوع در سطح یک اتهام و ادعا باقی ماند.
باقی ماند چون ادعا نیست. مثلا امیال کی جرات میکنه طالب از وقتی که تو همین قراردادهای معدن که تو امضا کردی در وما بته مبالغ یک گزارش جور میکنم؟ هیچ رسانه ای جرات نداره و هر قرارداد از خود میارای داره. وقتی که یک قرارداد امضا میشه باید منافع افغانستان در او تامین شود، باید ریالتی و عقل امتیاز و حداقل 5% عاید معدن باید در مساحه بالای مردم محل سرمایه گذاری شود، اگر سرک است، اگر مکتب است، اگر کلینیک است.
بله. چون
با محیط زیست.
تشکر آقای بارکزایی. چون در این باره اگر بیشتر بحث کنیم، چون نماینده از حکومت طالبان را نداریم، در همین جا این موضوع را میمانیم. میشه حالا برای ما بگویی و میخواییم بدانیم که خودت چی زمان بر روزنامه نگاری آغاز کردی؟
خب من از سال 2007 از مکتب فارغ شدم و یک سال بعد از طریق امتحان کنکور شبانه با 15 زبان ادبیات پانتون کابل راه یافتم. و بعد از اینکه راه یافتم یک ماه یا دو ماه در اوجه درس خواندیم و همی کورس نی بود که از طریق همو فاکلته خود ما مکتوب می بردیم به کورس نی و در اوج همو کورس های کتا مدت آموزشی خبرنگاری، اصول گویندگی، رادیو و تلویزیون، اینی اساسات ژورنالیسم یاد اوج فرا می گرفتیم. ما یک چند کورس از این فرا گرفتم و بالاخره با آژانس خبری وقت به حیث کارآموز کار شروع کردم. یک سال کارآموز بودم و بعد اندامونجا خبرنگار رسمی شدم و اساسا می بود که دیگه
همی اولین رسانه بود که کار آغاز کردی؟
بله، اولین رسانه آژانس خبری وقت بود که واده ریملا سمندر و بعد خانمشان فریده نگزاد مسئولیت رسانه را به دوش داشت و آغاز ما از همی رسانه بود.
چی خاطراتی از نخستین روزهای روزنامه نگاری داری؟
خب خاطرات هر کار که آدم آغاز میکنه طبعا مشکلات خود در نخست میداشته باشه. وقتی من اولین گزارش خود رفتم در یک کنفرانس مطبوعاتی آمدم و را نشته کردم و بالاخره وقتی میخواستم من گزارش را بتام نمیفهم و را دم و فولدر سیف نکرده بودم. گزارش روز اول من نشد متاسفانه. بسیار افسوس خوردم، بسیار جگرخون بودم که چطور من زحمت کشیدم رفتم و حداقل دفتر تر مقد سرمایه‌گذاری کرد و از اینی موتر یار که خود شک میزنم. باز حداقل ما را در اونجا دلداری میداد، خیر است همی که گزارشتو نشر کردی، ساختی تا این مرحله رسیدم. این وقت یک دستاورد از خیر اگر نشر نشد فردا نشر میکنی. یکی از خاطرات جالب من می بود که من برنامه رفتم گزارشم بالاخره به امو غفلت یا ای که نمی فهمیدم امو گزارش چیگونه سیزیب می شد کمپیوتر و صف می شد و اینی را بالاخره گزارش من نشد.
حالا که در جرمنی در دیار مهاجرت فعالیت های روزنامه نگاری نداری، چقدر دلتنگ روزهای هستی که در افغانستان کار میکردی، گزارش دهیه میکردی، با مردم صحبت میکردی؟
خوب یکی از دوره های طلایی همین دوره جمهوریت بود. خوبن کسایی که نسل که ما در اونجا جوان شدیم و علاقل کسایی بودیم که در اونجا جمهوریت بالاخره مکتب خلاص کردیم و در اونجا پنتون خواندیم و تحصیل کردیم و کار آغاز کردیم. یک با ما یک دوره طلایی بود. متاسفانه کسایی که در راست بود از این فرصت استفاده کردن نتونست و کشور به یک منجرا برد و فعلا میبینیم که دوباره دیگه همو تاریکیه که نباید دیگه بالای مردم افغانستان سایه افغان سایه افغانده. متاسفانه یک دوره طلایی بود، خاطرات خوبی بود. یکی از شاید اگر بگم در زندگی یکی از دورهای طلایی ما همو دورهی بود که شاید دیگه بر نگردم. دیگه لحظات شیرین با همکارا داشتیم، با مسلکای خود داشتیم. از اقل یکی از دوری بود که من در این دوره تانستم از اقل از دستاوردهای خوبی داشته باشم. شاید دستاوردها را دیگه من در زندگی نداشته باشم. یه خاطرات خوبی داشتیم در این دوره، دستاوردهای خوبی داشتیم. دوری طلایی بود نه تنها به من، شاید به تمام جوانایی که در این دوره یا مستر خدمت شدن و به اشکال مختلف، اگر در وزارتخانه بود، اگر در یک رسانه بود، اگر در یک موسسه بود، بالاخره اگر نیروی جوان بود بالاخره فرصت داده نشد با جوان ها. اگر فرصت داده میشد دیگه افغانستان به این حالت نمی رسید. اما کسایی بود که افغانستان در گذشته در بحران برده بود و بار دیگر تسلیم هم و بحران ساخته شد.
تشکر از حضور در برنامه.
خواهش میکنم.
در همین جا برنامه مهمان آزادی به پایان میرسه. مهمان من در این برنامه نوید بارکزی، روزنامه‌نگار افغان در جرمنی بود که حدود 9 ماه پیش وارد جرمنی شد و اکنون در جرمنی با خانوادهش زندگی میکنه. سپاس از شنونده های ما هم که تا حال با ما بودن.
زان روز که ز خاک وطن گشتم دور، دم رفت از روح روان من. مادر تو دعا کو که برگردد فرزند بی کس و کوی تو. سخت است مسافری مدل تنگ شده، سخت است مسافری مدل تنگ شده. پشت وطن خود، پشت هم وطن خود، پشت هم سخن خود، نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا. نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا. فراری شد و رفت از ظالم که مرا کرده از خانه جدا نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا